در درس 53 بعد از یک تلخیص مباحث گذشته فرمان به این که انسان یک حقیقتی بیش نیست و هر انسان یک هویت و شخصیتی بیشتر ندارد، منتها برای این یک هویت و یک شخصیت شؤون مراتب و قوای مختلف و مجالی گوناگون است که با هر شأنی کار خاص انجام می‌دهد که بین شأن هر شأنی از شؤون او با کار خاصی که در رابطه با اون شأن مطرح است یک ربط خاص و سنخیت خاص است که مسئله سنخیت و مناسبت را در جنس قبل تا حدودی مطالبی و عرض رسید. در صفحه 168 بعد از استخراج اصل 45 به این مطلب می پردازم، به این که انسان یک هویت و یک شخصیت بیشتر نیست. اونگاه اون شعر معروف مرحوم حکیم سبزواری رحمت الله علیه حاج مولادی رحمت الله علیه رو میارن که النفس فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعلها قد انتوا. حالا قبل از این که به اون مطلب برسیم یه نکته ای رو در رابطه با این که انسان یک هویت بیش نیست طرح بکنیم، گرچه در جلد اول معرفت نفس تقریبا این بحث به طور مبسوط گذشت. طرح بحثش به این است که آیا اینی که در سر زبانها هست که همه ما دارای دو شخصیت و هویتی، یکی مرتبه بدن ما و هویت بدن ما و مادی ما و دیگری مرتبه روح و نفس ما، آیا این حرف حرفی است که به برهان می نشیند یا نه؟ در این رابطه ارتباط بین نفس و بدن یکی از سنگین ترین مسائل فلسفی است که نفس انسان با بدن انسان چه نحوه ارتباطی دارد. در جلد اول معرفت نفس در یکی از دروس ها بود که تقریبا این بحث و در درس هشتم ظاهرم بود که مقدار زیادی تمثیل فرمودن که آیا ارتباط نفس با بدن از کدوم نوع ارتباطه. بعد درس هشتم و درس نهم دیگه خیلی در این رابطه حرف خود حضرتیشون تفسیر امثله زیادی فرمودن که حالا طرح بحث میکنیم، اونجا رو هم یه ملاحظه میفرمایید. این بحثی که از مباحث اختلاف انگیز و جولانگاه آیون حکماست، عده‌ای خواستم بفرمان به این که بدن ما یک حقیقتیست جدا، روح ما هم یک حقیقتیست جدا، بین این دو تا حقیقت ارتباط برقرار شد و انسان یک حقیقت دارای دو تا شخصیت و هویت. و از همین جا اون مباحث سنگین فلسفی که در اسفار هم مطرح شد، مرحوم سرون تلعین آوردن، از مرحوم ابن سینا این بحث آمده، از جناب افلاطون و ارسطو هم این بحث مطرح شد، مرحوم شیخ اشراق مطرح فرمودن، نوع حکما این بحث رو طرح فرمودن. حالا اون بحث جسمانیت الحدوث نفس، روحانیت البقاء نفس یک بحث، یک قول روحانیت الحدوث نفس است، روحانیت البقاء نفس است، دو قول، یکی هم جسمانیت الحدوث نفس و جسمانیت البقاء نفس است، قول آیون مادی ها است، این هم سه قول که اساره حدود 100 قولی که در باب نفس مطرح شد اون خلاصه 100 قول این سه قول شده، الا حدود 100 قول در نفس مطرح است که 40 قولش مرحوم آخوند سر متعلقین در اسفار آورده و در همین درس و درس بعد هم بعد درس بعدی هم هست آقا فرمودن به این که نفس یک موجودیست مجرد از مادی را فرمودن تا 60 دلیل را ایشون آورده و در درس اخیرا می فرمودن تا 90 دلیل رسوندن. این مباحث جزء مباحث سنگین هست، امیدواریم که انشاءالله وقت طرح اونها هم فرا برسد. اما آیا واقعا انسان دو هویت است یا یک شخصیت است؟ در رساله شریف صد کلمه یکی از کلماتی که اونجا طرح شد همین بحث است که انسان یک موجودی است دارای مراتب و شؤون گوناگون که مرتبه ادنا و پایین او را بدن او تشکیل میدهند و اون شؤون مافوق او را مقام سر او تشکیل میدهند و مقام عقل او تشکیل میدهند و بین آمام که متوسطات مقام خیال هست، مقام وهم هست. در رساله شریف صد کلمه تا اینجا را آوردن که انسان یک موجودیست ممتد از بعد طبیعی و از بعد مثالی و از بعد عقلی. یه مقداری که جلوتر تشریف بردن فرمودن که یک شأن مافوقی هم هست به نام شأن الهی. اونگاه از اون مرتبه الهیت تا مرتبه عقل تا مرتبه مثال تا مرتبه بدن را بعد به عنوان هیچ کدام از اینها رو به عنوان حقیقت نفس ما نمیتونیم به حساب بیاریم، چون مرتبه الهیت یک مرتبه نفس است، مرتبه عقل بودن او یک مرتبه و شأن است و همچنین مرتبه مثال و مرتبه بدن. نفس و اصلا کلن انسان دیگه، حالا کلمه نفس را میگیریم که نفس هم خودش باز خود این نفس برای ما مشکل آفرین است. انسان یک هویتی است و یک حقیقتی است که در این حقیقت تمام شؤون او دارن گوشه از گوشه های اون حقیقت را به ما نشون میدن و ما به جایی میرسیم که برای اون حقیقت خودمون هم هرگز لفظی نمیتونیم وضع کنیم. چون اگر بگیم آقا من اون کسی هستم که عاقلم، عقل یک شأنی از شؤون انسان، اگر بگم نفس دارم و دارای قوه مثال و خیالم، این تازه یک شأنی از شؤونشو بیان کرده. اگرم بگم من آنم که دارای بدنم، این تازه اون انزل مراتب رو تبیین فرمود و اگر بود من دارای وهمم، تازه بخشی از خودش رو معرفی کرد. وهم یک روزنه است برای شناخت نفس و خود قوه خیال یک روزنه است برای فهمیدن یک گوشه نفس. عقل گرچه وسیع تر است اما یک روزنه وسیع تر است برای شناخت نفس و این بدن هم یک روزنه است برای شناخت نفس و مافوق اینها اون جنبه الهیت انسان هم یک روزنه وسیع تر از همه اینهاست باز برای شناخت نفس. در این حال باز انسان بخواد بود من واقعا کی هستم، در این لفظ من کیستم مشکل داره که چی بگد است. و از این که ما بخواییم انسان رو دو هویتی به نام ماده و به نام مجرد بنامیم، مرحوم سعد متعلین یکی از اشکالات اساسی بر این بخش را اون طرح بحث اتحاد میکنه. میگن که اگر ما بگوییم که بدن متکون شد، بعد از تکون بدن روح به عنوان یک حقیقتی آمده در این بدن با این بدن متحد شده، روح یک حقیقتیست مجرد، بدن یک حقیقتیست مادی، اتحاد بین دو شیء مجرد محض و مادی محض رو چه کنیم؟ اونم حالا تازه برفرضش هم اینا متحد بشن چطور یکی میشن؟ چون هر کسی یک حقیقت بیش نیست. این میفرماد برای ما معارضه، یعنی ما میتونیم بگیم ما واقعا چند حقیقتیم یا واقعا یک حقیقتی. ما اون نفس رو هم به خودمون نسبت میدیم، نفس من، خیال من، وهم من، عقل من، بدن من، اعضا و جواره من، قلب من، همه رو به یک حقیقتی نسبت میدیم که وقتی جلوتر میرویم یک کسی میگه آقا این من چیه، باز تو اون حقیقت منشم گیریم که اونو چکار بکنیم اصلا، تا چه برسد به این که ما بخواییم دو تا شیء مجرد و مادی جدای از هم را بخواییم متحد بکنیم کنیم یک حقیقت. این یکی از سنگین ترین اشکال هاییست که ایشون در این از این مبحث مطرح بکنه. برای اینکه این اشکال متوجه نشود، مرحوم سید متعلین در قرص سعود به دامن جسمانیت الحدوث افتاده بر مبنای حرکت جوهری. چون مرحوم ابن سینا خواست جسمانیت الحدوث رو بپذیرد، اما چون مبنای حرکت جوهری نداشت، در پذیرفتن این کار مشکل داره. چجور حل کند؟ خب اگر انسان، یعنی این بدن، این ماده بدن متنش در حرکت نباشد، فقط عوارضش در حرکت باشد، چگونه از این عوارض یک حقیقتی به نام روح تجلی بکنه؟ اونم اون که تازه در اون مرتبه ادنا که روح نیست، تازه تا برسد به سرحد روح، اون که حرکت جوهری رو نمیتواند اثبات بکند، از اثبات تجرد روح از طریق متن بدن عاجز است، چون مبنا نداره. اما مرحوم استاد متعلم قبل از همه چیز آمده حرکت جوهری رو طی کرد و از حرکت جوهری خوب از عهدش برآمده. حالا بعد از اثبات حرکت جوهری دیگه در جسمانیت الحدوث بودن نفس راحت است، میاد ما راحتیم ولی شما مشکل دارید. یه مطلبی رو هم اون وقتا که این بحثا تر می شد اونجا ما تر کردیم و یه مقداری هم گام رو با احتیاط برداشتیم و گفتیم که حالا حرف ظاهر آیون مشاعرا آدم هرچی می خواد یه سر صورتی بده نمیشه، چون آیون مشاعرا میگن که این بدن انسان متکون میشه در اون بستر تکاملی مثلا خودش، وقتی که متکون شد روح به عنوان نفخت و فیه من روحی درش ظهور میکند، این حقیقت با اون حقیقت متکون قبلی میشون یک. خب این حرف رو ایشون با اینکه خود این مرحوم شیخ در منطق به ما یاد داده که دو تا شیء جوهر نمیتوانن یکی و متحد بشون به جوری که بشن یک حقیقت، اون که اصلا پدر جد منطق است، که هنوزم که هنوز هست منطقی در دنیا نتوانست تکون پیدا بکنه که از منطق شفا پیشی بگیرن. شرق و غرب عالم روی سفره منطقیشون و ارسطو دارن میشینن. اون که خودش صاحب منطق است، اون که یک منطقی قوی است، خودش میگه که هرگز دو تا جوهر جدای از هم نمیتوانن بشون یک. اگرم بگیم ما دو تا هستیم که نمیشه با هم پذیرون، اگر یکی هستیم که این یکی از اتحاد دو تا جوهر جدای مستقل و جدای از هم شده تکون پیدا کرده، ایشون که پدر جد منطق این اندازه رو که توجه دارن که چکار کرد. یکی از کارهای بلندی که مرحوم صدر متعلین دارد همین است که میگه ببینیم حرفا از دهن کیا در میاد. آمده همین حرفای مرحوم ابن سینا رو گرفته حرکت جوهری رو در آورده. فرمود ابن سینا چون نتونست حرکت جوهری رو خوب در بیارد تو اینجا مونده، ما حرکت جوهری رو در میاریم بعد همین حرف ایشون میاریم درست میکن. یه مطلبی رو قبلا به محضر شریف استالی عرضه داشتیم که اصلا میشه که ما هم قول آقای ابن سینا رو حق بدونیم، هم قول مرحوم صدر متعلین، هر دوتا رو اصلا جمع بکنیم، بگیم که هر دوتا فرمودن درست، منتها در قول آقای ابن سینا باید یه مقداری توصیه بدیم، یعنی یه مقداری ازشون عذر بخواییم، بگیم گرچه شاید جناب عالی راضی نباشی اما بدون رضایت شما ما یه مقداری حرف شما رو توجیه بکنیم. و اون این باشه بحث دو قوس سعود نزول این آیات می فرمایید درس 52 را. این درس ها هم دیگر کمک میکنن. در صفحه 165 درس 52 داشتیم که چون تفره مطلقا چه در حسیات و چه در معنویات نزولن و صعودن باطل است، تا مراحل پایین رو سپری نکرده است به مقامات بالا نائل نمی شود، چه اینکه از اون طرف قوس نزول از مقامات بالا به خود عبور نکند به مرتبه مادون تنزل پیدا نمی کند. حالا بیایم بگیم که آقا هر دوی این بزرگواران صحیح گفتن. عرض کردیم این رو یه مقداری خواستیم پیش اساتی طرح بکنیم، منتها هنوز با اسای احتیاط که یه وقتی جسارت میشه و شاید یه حرف اساسی نباشه، اون وقت خیلی آدم باید توجه داشته باشه که گاهی با یک سوال پدر در میاره برای خودش. بله، با یک سوال باعث میشه که خودش از همه چیز میندازه. بهترین راه اینه که آدم لب ببنده. گفتن سوال کردن زیاد خوبه، اما لب بستن هم فرمودن خیلی خوبه، خوبتر از سوال کردن. حالا یالن این طوری هم هست، این طوری حالا گایم چه حالاتی بعضی ها ماشاءالله دارن. یکی از بزرگواران اساتید استاد انصاری شیرازی است، خیلی از شاگردان بسیار قوی و محترم مرحوم علامه طباطبایی است. و ایشون حالا اینطوری سر درس سر میذاره پایین، اول کتاب میذاره پایین و این سرشو گاهی نکته های اخلاقی خوبه برای ما، پس سرشو میذاره روی کتاب و اصلا سر بلند نمیکنه. یک ساعت که درس میگه فقط دستش اینجوری بلند میشه، مداری هیچ اصلا نه جایی نگاه میکنه نه فلان، و کمتر کسی میشه که بتونه این درس بشینه، خسته میشه، برای اینکه اون که نگاه نمیکنه و هیچ. و حتی هم خدمتشون عرض شد که آقا شما نگاه بکنید، فرمود به اینکه ما نمیخوایم نگاه بکنیم، ما چیکار داریم که این مسجد کی نشسته، هر کی میاد بیاد، هر کی نمیاد بیاد، و من سر میذارم پایین که کسی اومد میخواد بره خجالت نکشه. این چیز عجیب و غریب. حالا اینها خب قربان جانشون که ماشاءالله اینجور عجیب، همون ما سرمون میذاریم پایین نگاه نمی کنم. مواد حالا یک کسی مثلا اومده چند روز شرکت کرده و دلش نخواست میخواد بره، چشمش نیفته تو چشم ما که بخواد مثلا خجالت میکشه درس ترک بکنه، ما سرمون میذاریم پایین، هر کی اومده میخونیم، نیومده برای دیوار میخونیم. خب اینم یک چیز عجیب و غریبی هست اینها. قرض حالا سوال کردنها را بپایید، و گاهی آدم دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال درس میشینه، یه وقتی یه سوالی میکنه و اون شنونده سوال میفهمه که این آقا پس تا الان اینجور معطل بوده دیگه، و بعد دیگه حالا گرفتار میشه نمیدونه باش چه کنه. بله، آدم که ندونه، اون مجیب که ندونه در اون چه خبره، حرفشو میزنه، حالا گرفت گرفت، نگرفت نگرفت، اما اگه بفهمه که این گیرنده نیست دیگه از اون به بعد این گوینده دچار میشه. اینه که هست یه چیزهایی قرص. حالا یه مطلبی بود، اون حاشیه‌ام اینجا مارکشون اینطور گفتیم که بشه ما حرف هر دو بزرگوار را جمع بکنیم، این راه داره. حالا شما هم یه فکری بفرمایید، بگیم که این که مرحوم ابن سینا میفرماد نفس ما روحانیت الحدوث است، یعنی در قوس نزول، و اگر مرحوم سر متعلیم فرمودن جسمانیت الحدوث است، یعنی در قوس صعود. میشه این راه داشته باشه؟ این دو تا قول رو جمع بکنیم بشه یک حرف آقایون کمونیست ها رو گیریم قبول میکنیم، در یه بخشش رو بپذیریم. اینها اصلا روحانیت الحدوث و روحانیت البقا ندارن، میگن نفس ابتداعنش هم حادثه مادیه، انتهاش هم مادی. ما بگیم آقا اون بخش انتها رو نمیپذیریم، این بخش ابتداع هم قبول، اون تا در قوس صعود. عرض کردیم که موجودات وقتی نفس میخواد از عالم اله تنزل پیدا بکند، از اونجا که میخواد تنزل پیدا بکند اونجا مرتبه روح، چون اونجا مجرد محض، اونجا جای ماده نیست. از اون تجرد محض در مقام قدوس از اسمای حسنای حق ظهور بکنه و بیاد در مرتبه عقل و مرتبه عالم عقل رو هم بگذرونه، تجلی بکنه در اونجا، از اونجا تنزل بکنه باز که تفر محاله و از عالم عقل باز عبور بکنه. از عالم عقل که عبور میکند، عالم عقل مجرد تام. خب از اون جهت که داره حادث میشه در این عوالم ما فوق در قوس نزول، از اون ابتدا حادث شده، چون قدیم ازلی به ذات که نیست که، بالاخره حادث. حالا که حادث در داره تجلی میکنه، به صورت تجرد تام تجلی میکنه، منتها در عالم عقل قوس نزول، نه عالم عقل قوس سعود. این میشه روحانیت الحدوثیش. بیاد و بیاد بیاد و جناب آقای ابن سینا اگر گفته روحانیت البقا، زده به اون قوس سعود بالا، از اون مجرد تام آمده به اون مجرد تام هم برمیگرده، در قوس سعود به تام برمیگرده، در قوس نزول هم از مجرد تام آمده، از اونجایی که میاد تو اون رأس اون چیز دائره در این نیم قوس از مجرد تام بیاد روحانیت الحدوث. از این ور که بر میگردد آمده و این عوالم بین راهی رو طی کرد و آمده عالم ماده و خب اصلا بگیم آیه شیخ از عالم ماده و بعد میگه الان بحث من در اینجا نباشه، مثلا حالا از کدیم این مقداری تحمیل میشه بر ایشون، بگیم که حالا که داره بر میگرده بالاخره باید برس به عالم عقل بیکه میشه روحانیت البقا. از اون روحانیت الحدوث آمده تا به روحانیت البقا خط میشه. اینو بگیم. و مرحوم آخوندم که فرمودن نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست، مرحوم آخوند قوس سعود رو از ابتدا شروع فرمودن، از اونجایی که این نفس آمده از تجرد تام آمده تا به این مادی محض در اینجا تنزل پیدا کرده، اینو نخواستم بگم. حالا که داره از این مادی محض به طرف بالا میره، از اینجا رو بفرماد به این که بله همونی که مجرد تام بوده تنزل کرده به صورت ماده در آمده، همین آقای مادی ترفع پیدا بکند با این که ابتداعا مادیست، در مقام بقا بشه مجرد، که بشه جسمانیت الحدوث اینجا در قوس سعود و روحانیت البقای در قوس سعود، که اونجا دیگه با مرحوم شیخ هم هماهنگ میشن. ببینیم این دوتا قول رو میشه ما به این برگردونیم، اگر بشه اینجا بیاریم دیگه اصلا کار ما راحت میشه، اختلاف بین مشا و حکمت متعالیه و اشراق اینا اصلا هم برداشته میشه، هیچ اختلاف دیگه نیم. و الحمدلله این آیون هم کسانی هستن که جان شریفشون میشه ما یه همچه حرفی بزنیم. حالا برای این که ظاهر عبارتهای اینها خیلی نشه آدم به ظاهر جمع بکنه، مرحوم شیخ یه حرفی رو در کمون ذاتش داشته، خواسته او رو با لفظ ظهور بده، یه جوری ظهور داده که نمیشه آدم این لفظ رو بگیره این رو شد ازش در بیاره، اما اون متن ذاتش رو بشکافی به مرحوم شیخ بگی آقا یعنی این شیء مادی همینجا یک دفعه از بالا آمده اینجا پیاده شد ارسالا، اصلا قبول نمی کنه، میگه حتما عوالم وجودی ما فوق رو طی کرده. خب حالا طی کرده یعنی از ابتدا مادی بود داشت می اومد؟ نه، در قوس نزول مجردن تنزل کرده، در قوس صعود مادیتن ترفع پیدا میکنن و هر دو تا رو هم قبول بکنه. ببینیم میشه ما اینجا را اگر اینو تا به اینجا برسونیم، خیلی از اختلافات مشا و این حرفای متعارفی هم که بله ای مشا و اشراق و اینا همه با هم دیگه در جنگل هست، اینو برداشته بشین، هیچ جنگی هم نداره. بله این ظاهرا راه داشته باشه، حالا تا ببینیم میشه این کارو بکنیم و ظاهرا میشه، این مقداری باید جای فکره. خب حالا چی شد بالاخره؟ بله ما یک حقیقت ممتدی هستیم و اگر هست آقا فرمودن در رساله صد کلمه که یک حقیقت ممتدی است از طبیعت از فرش تا فوق عرش، حالا بگیم یک حقیقت ممتدی است از فوق عرش تا فوق عرش، که بیاییم اون قوس نزول رو هم بگیریم، اون انتهای قوس سعود رو هم بگیریم، این دوتا نزول بیمنتها و اون سعودی بیمنتها رو بگیم، حالا انسان یک موجودی باشه از بیمنتها تا به بیمنتها. میشه این؟ چرا نشه؟ تا میشه بالاخره آخرش سر از اینجا در میاریم. و یکی از بزرگان حرف از دهنشون پریده و چه خوب هم کردن، فرمود انسان هم ازلی هم ابدی. بله خوبم شد. من چرا حالا انسان؟ مگر موجودهای دیگر چیشونه؟ اونها هم ازلی هم هم ابدی. خب حالا بفرمایید که پس در مقابل خدا هم دکون باز کردیم. پس خدا ازلی و ابدی چیه؟ اون ازلی و ابدی به ذات، این ازلی و ابدی بالعرض. او فاصله بین این دوتا ازلی با اون دوتا ابدی، فاصله بین فقر و غنا، بین واجب و ممکن، بین فقیر و غنی، بین ذلیل و عزیز، اینها در کلمات ائمه معصومین ظهور کرده. و چه خوش و چه خوب، اینقدر به این خوبی تمیز تعبیر داده. هیچ نترسیم از این که بگیم عالم اونقدر هست هست هست، اصلا چرا دنبال ابتدا میگردیم؟ حالا بگیم بریم با این بحث که قوس نزول اینه، اون طرح بحث این که آقا این عالم بریم ببینیم چند سال عمر داره، این حرفا رو مورد برداره. به چه کار داریم عالم چند سال عمر داره؟ بی نهایت. دم به دم عالم اله داره تنزل میکنه، دم به دم داره ترفع پیدا. هر آن به آن اصلا عالم برداشتنی نیست. چون میخوای عالم رو برداری، باید اسماء و صفات حق برداشته بشه. اون مفیز حق یا مفیزو یا فیازو، اون دم به دم در حال فیض نیست، این عالم هم دم به دم در حال ظهوره. و اگر حرکت جوهری مرحوم سر متعلیین دیگه بیفته وسط، دیگه کار اصلا راحت میشه. حالا دیگه ما نیازی نداریم که بگردیم ببینیم که این آفتاب مال چندی، نه این آفتاب هر دم به دم فیض میگیره، هر دم به دم هست، هم دم به دم نیست. حالا چرا ببینیم که 1 میلیون سال قبل هست یا 2 میلیون سال بعد هست؟ این حرف رو برداشت میشه، این حرف رو ما بگیریم و میگیریم. چرا دارم این حرف رو؟ چرا وقت خودمون برای اینو بگیریم؟ و یه جان خدای مفیزی داریم و اون جان خدای مفیز جدا هم نه، در مقام فعل و ظهور در متن همه هم و دم به دم میدهد، همه هم هستن و آن به آن هم نیستن هم هستن، هم نیستن هم هستن. حالا یه کسی اگه بخواد بگه عدم پس چیه؟ عدم همینه. ولی آدم همین دم به دم فیض رو میدن، آن به آن فیض قبلی آمده رفته، اون رفتهش رو میگیم نیست، اون آمدهش رو میگیم هست. این طوری باشه، این برابر حرکت جوهری میشه روی قوس سعود، این برابر حرکت جوهری میشه روی قوس سعود. نه اون نیاز، نه اون در بخشای دیگر میفهم. حالا این که مهم است برای انسان، حالا اینم خوب شد، بله نکته است ذهنمون اومده. ببینید قوس نزول خیلی معونه ای نداره، ما پیاده میشیم بالاخره. این ما نیاز نداریم پیاده، ما پیاده میشیم. حالا ما برای طی کردن عوالم وجودی ما فوق چه تو سر صدا رو میشیم. اونی که سنگین است قوس صعود، این بالا رفتن. ولذا تمام همت باید اینجا بذاریم ما، نزد تمام بحثو میاد اینجا. ولی اون یکی حرف درسته، اما اون خیلی معونه ای نداره، گرفتاری نداره، ما رو تنزل میدن. این ترفع پیدا کردن کار سخت و مشکلیه، این که از تو روی این نظر میفهم. بله اونم هست، بله بله اینجوری هست. حالا بعد انشاءالله تا برسیم به لطف خدا ببینیم که عالم زر رو با چه کار بکنیم. عالم زر مال قوس صعوده یا مال قوس نزوله؟ این دو بخش قوس صعود و نزول هم هیچ جای مباحث نباید اینو دویلش بکنیم، و تو هر کجای مباحث با تو این هر فرمش. و خیلی کار خوبی هم شد، مرحوم ارسطو و افلاطون چه زیبا، و اونا روی قوس نزول عنایتی هم فرمودن. فرمودن انسان عقلی، انسان مثالی، انسان مادی. این بزرگواران میفرمان انسان مادی در رساله صد کلمه، انسان مثالی، انسان عقلی. آیون جمع فرمودن فرمودن هر دو تا درست. اونجایی که از عقل میاد تا به ماده ختم میشود قوس نزوله، اینجایی که از ماده شروع میشه تا به عقل ختم میشود این در قوس صعود به کار هست. انا لله و انا الیه راجعون، این کلمه استرجاع اسم قوغاست. و به تعبیر دیگر بگیم این کلمه آیه استرجاع کل قرآن جمع کرد. بله، چون سراسر قرآن کریم هر حرفی زده بالاخره یا مال نزوله یا مال صعوده. این جان خدا یه قدرت اوه. حالا اگه دیگران میتونن بفهمن مشابه این آیه سه دو کلمه دیگر برام بتونه همه رو جمع. و عربی خب علی حال این بحث انسان یک هویت است و یک شخصیت، این به همین اندازه اینجایی که الان میفرمام به این مقدار حرفشون تمام نشده، هم یه مقدار زیادی حرف قبلا زده شد که ما این یک هویت رو چگونه درست بکنیم. بله، یه هویت با شؤون با مراتب گوناگون که ماشاءالله هر یک شخص حالات بی‌نهایتی داشته باشه. خب اون چرا که در قوس نزول هم این آقای یک هویت گرفته، بیاد در قوس صعودش همین یک هویت تمام اون اندوخته‌هاشو در بیاره که اون قوس نزول او بشه ذره ایشون، این قوس صعود ایشون بشه ظهور ایشون، اون قوس نزول ایشون بشه خفایش، این قوس صعود ایشون بشه ظهور. از یک طرف اخفاس، از طرف دیگر اظهاره، از یک طرف پنهان کردنه، از طرف دیگر ظهور دادنه. و اشتاق الی قربک فل مشتاقین و اسرع اسرع الیک فل بارزین، این همه در قوس صعود باشه. اون چرا که در قوس نزول یک هسته خرما از ریشه تا اینجا گرفته، در قوس صعود خودش میاره همه اونا رو پس میده. الان این هسته خرما زر ایشون اینه که تمام اینها درش هست اما ظهور نداره. و اون حقیقت حضرت آدم صلوات الله علیه که حقیقت انسان کامله، اون حقیقت انسان کامل تمام موجودات الهی، تمام این مراتب و تنزلها، همونطور که بند و جنابالی یک شخصی هستیم، من یه شخصم، جنابالی یه شخصیست، یه هویتی هستیم، ما یه هویت، و این یک هویت این همه شؤون و مراتب داره و مراتب رو در قوس نزول طی کرده و در قوس صعود داره همه رو از خودش اظهار میکنه. حالا از رحم مادر شروع کرده، داره تمام اون چرا که در قوس نزول گرفته میخواد همه رو ذره ذره پله به پله متولد میشه، کم کم بالاتر میاد، قوه خیال او، قوه وهم او، قوه عقل او، مقام سر او، مقام قلب او، تمام اون چرا که یافته بود همه رو داره میده. بله، یک حقیقت انسان کاملی به نام عالم باشه که این مجموعه دو قوس نزول و صعود در متن جان او باشه، از اون جهت که در نزول همه در متن اویان بشن زر، در قوس صعود همه ظهور پیدا میکنن، این همه عوالم وجودی میشون بشون اظهار. ببینیم میشه اون آیه شریفه سوره اعراف را که از پشت حضرت آدم تمام این موجودات را به صورت یه چیزای ریز در آوردیم، دیگه تمثیله ممثل رو باید پیدا بکنیم و ازش تعبیر کردن به عالم زر. ببینیم اونو میشه با قوس نزول و قوس صعود حل بکنیم یا نه؟ اصلا حل میشه. و از این حرف هنوزم بالاتر، حالا اون بحث دیگه، بحثای اعیان ثابت هست و ما فوق این حرفا و اونها که هیچ الان نمیشه اصلا به زبون آورد و مشکله و کار سخت میشه. این یک هویت را باید خیلی روش عنایت بفرمایید، ببینید این یک هویت چه هویتیه. و حالا با این بحث بفرمایید در خدمت دعای سماط. بله، در خدمت دعای سماط برید که عصر روز جمعه خونده میشه. بله، اونجا آمده که خدای پروردگارا تو یک نور آوردی و از این نور که یک نور مفرد هم هست، جمع نه، یکی همه، که از همین ها مرحوم سر متعلین اومده بسیط و لعیقه کل الاشیاء ساخته. جنابالی یک حقیقت همه چی، یک حقیقت در شأن مثالی، در شأن خیالی، در شأن عقلی، در شأن بدن،
در شأن بدن او شؤون مختلف، قوه قاضیت یه شأن، قوه دافعه یه شأن، قوه ماسکه یه شأن، قوه نمیدونم قاضیه یه شأن، قوه جاذبه یک شأن، چشمت یک شأن، دم بدم در حال انشاء و نفس هرگز خوابش نمیبره، یک حقیقتی است که در تمام این شؤون دم بدم داره میده، تو چشم میدمد، تو گوش میدمد، با قلب میدمد، تمام اعضا و جوارح دارد اداره میکند، تمام این فعل و انفعال های بدن همه رو دارد برنامه‌ریزی میکند، مجرای فیض او اسامی حق مشغول کارن و در قوه خیالش که 3-4 شب بحث شد الا ماشاءالله دیدید که دیگه سراسر عالم رو این قوه تازه گرفته. قوه عقلش چه میکنه؟ یک حقیقتی باشه و این یک حقیقت ماشاءالله این همه شؤون، این همه درجات، این همه که این همهشو اصلا نمیشه به زبان آورد، همه هم توش گیرن، فقط این بدن مادیشو که ماشاءالله این اندازه دانشگاه ها ساخته شده، رشته های مختلف چه و به تعبیر یکی از عزیزان که میفرمودن اخیراً یک علم رسمی در رابطه اصلا ژن‌ها شروع شده، یه علم رسمی. کسی اینا چیه؟ این چه موجودی که این همه رو این صورتگری میکنه؟ در درون این منه و در درون این هسته چی خوابیده است که ماشاءالله این همه رو ظهور میده بر اساس حرکت جوهری؟ که هنوز حرکت جوهری رو حرفشون نزدیم، یه 7-8 جلسه بحث سنگین میخواد، باید انشاءالله برسیم در خدمت ایشون بریم و بعد حالا از اینها درست بشه و تا جایی برسیم که اون حرف سنگین اصلا اتحاد عاقل معقول رو هم بگیریم. اصلا اتحاد چیه؟ عینیته که انسان یک حقیقتی است در مرتبه چشم عین چشمه، در مرتبه گوش عین گوشه، در مرتبه خیال عین ایشونه، در مرتبه وهم عین ایشونه. هو معکم. اما آیا وهم همون نفسه؟ وهم همون نفس نیست، وهم یک شأنی از نفسه، اما نفس در وهم هم نفسه، در عقل هم نفسه. این میشه کلی سعی، نه کلی مفهومی. کلی مفهومی با کلی سعی فرقش اینه که کلی مفهومی با هر فردش همون فرده. شما وقتی مفهوم انسان رو میارید میگید مفهوم انسان با زید میشه زید، مفهوم انسان با بکر میشه بکر، مفهوم انسان با نمیدونم اکبر میشه اکبر، مفهوم انسان با فلون آقا میشه فلون آقا. این مفهوم انسان رو در این 10 میلیارد آدم روی زمین و آدمهایی که از اول تا آخر آمدن با هر فردی اینو بسنجی، این مفهوم میشه همون فرد. اما کلی سعی اینطوری نیست، کلی سعی با فرد هست اما فرد نیست. هو فی السماء هست اما باز الهه، نه اینکه در آسمان باشه و آسمان باشه. هو فی الارض هم هست اما نه اینکه در زمین باشه و زمین باشه، نه در زمین هست منتها باز اله هست نه زمین، چون کلی سعیه. نفس با قوه خیال هست اما خود قوه خیال نیست، یعنی نمیشه گفت نفس یعنی خیال. نفس با قوه خیال هست اما نفس، با قوه عقل هست اما نفس، با قوه اینش هم هست اما بازم یه حقیقته و کم کم اینش هم برمیده. با روح هست اما باز خودشه، با قلب هست اما باز خودشه. اینطور نیست که نفس یعنی قلب، نفس یعنی روح، نفس یعنی بدن، نفس یعنی قوه خیال، نفس یعنی وهم. نه خیر، نفس با همه هست، بی همه هست، داخل اون فعل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمباینه. از همین جا من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب ما کن عین ما کنتون، اما آیا شما هم با اوید؟ نه خیر، او با شما هست اما شما با او نیستی. اینطور نیست قوه خیال یعنی نفس که دیگه تمام حقیقت نفس یعنی قوه خیال، بس قوه عقل نیست؟ نه خیر، قوه عقل اینطوری یه همچین حقیقتی درست بکنید. اگر یه همچین حقیقتی درست کردیم دیگه آقا با لطف بفرمایید این سوالهای متعارف و این بحثای عادی و این چی و اون اینا رو باید برداریم دیگه و منطقه این درس درست بشه. این خیلی درس سنگینی و یه پله خیلی سنگینی. خب خیلی ها توش این گردنه مونده و خب حالا اون حرف شبه آکل و معکول و نمیدونم از این حرفا، اینا اصلا دیگه اینا رو باید گرفت، خیلی هم معطل کرد. خیلی این شبه آکل و معکول در بخش معاد خیلی وقت گرفته. این سر وقتگیری این شبه اینه که این آیون این زیر بنار درست نکردن، رفتن تو این شبه مون. خدا با انسان کار داره، با حقیقت اون یک هویت مطلقه کار داره. این یک هویت مطلقه میخواد با بدن باشه، باشه. با این بدن باشه، باشه. با اون بدن باشه، باشه. جناب عالی با این بدنی، اما جناب عالی هستی. با اون بدنی، اما خودتی. این بدن رو داشته باشی خودتی، نداشته باشی خودتی. تازه این بدن رو داری، مگر تو یعنی بدن؟ بدن یعنی تو؟ نخیر، تو یعنی تو. این بدنم یه شأنی از شؤون تو، خواستی این شأن رو از خودت دور بکنی، دورم میکنی. و دیگه این شبهه آکل و معکول، و حالا اگر اینجور شد و اون اگر بمیره و اون یکی رو اگر اون بخوره و اگر یه سگ بخوره و بشه گوشت سگ، و گوشت سگ اگر بپوسه و نمیدونم یه گرگ دیگر بخوره بشه اونو، اینها در روز قیامت میان اینا چه میکنن؟ حالا هی بشینیم هی ضریب بزنیم هی نمیدونم چه بکنیم که آقا این نمیدونم هر یکی از این سلول ها قابل تکثیر هست الی بی‌نهایت، چون قابل تکثیر هست الی بی‌نهایت پس میتونه بدن ها رو درست بکنه. و چه و چه و چه و از این حرفا، چرا خودمون برای اینو معطل کنیم؟ مثلا ما چیکار داریم به این بدن؟ باشه این بدن باشه، اون بدن باشه، این بدن باشه، و همین بدن در یک مرتبه دیگر به یک نحو دیگری ظهور بکنه. جناب آقای دست غیب عزیز در اون اول رساله شریف معادشون یه حرف تر فرمودن که آقا اگه این آتش جهنم اون کذایی، اگر واقعا اون اینه، خب این بدن بیچاره که در مقابل آتش دنیا هنوز نرسیده جانش از دست داده، و اون آتشی که اون رو 70 بار شستن و نمیدونم چه و چه تازه شده این آتش، آخه این بدن در مقابل اون بدن چی؟ یه تعبیر کرده، البته خب اون اصول قوی نیامده در کتابیشون، به یه حرف حقی از دهنشون پریده، حالا چه میخوان توجه داشته باشن به اون مطلب، چه میخوان نداشته باشن. فرمودن به این که این بدن در اونجا مطابق با اونجا ظهور میکنه، و حرف خوبی هم هست، حرف خوبیه، باید این حرف پرورونده بشه، ما اینو خیلی روش کار داریم. و انشاءالله این بشه یک مبحثی برای زیر بنای بحث معاد جسمانی، اصلا معاد جسمانی با این بحث حل بشه که انسان یک هویت از عرش تا فوق عرش در هر مرتبه‌ای ظهور خاص داشته باشه. هر مرتبه‌ای از مراتب ایشون هم در مراتب دیگرش یک نوع ظهور خاصی داشته باشه. و اینها رو حالا روایات آمده دیگه، روایات که نمیتونه بیاد فلسفی بحث کنه، که روایت یه قرآن کریم دیگه نمی بیاد مثل یه فلسفی فیلسوف بحث بکنی تا قرآن بشه فلسفه گه. نه خیلی، قرآن الحمدلله یه سفره‌ایه که جوری خداوند تبارک و تعالی این رو گستران که یه عوام وقتی میگی بگه خب حالا این بدن میمیره و میره اونجا و خاک میشه و بعد همین در میاد و چه و فلان، بفهمیم هیچ جا هم خراب نمیشه. و یه فیلسوف هم بیاد از همین حرف چیزها بفهمه و چیزها بفهمن، چه بیداره؟ قرآن نه فلسفه است، نه عرفانه، قرآن نه منطقه، نه هیچ علم رسمی روزه، بلکه همه هست اما بی همه، همه هست که همه روی سفره ایشونه، با عوام هم هست اما عوام نیست، با فیلسوف هست اما فلسفه نیست، با عارف هست اما عرفان نیست، با منطق هست اما منطق نیست. این کلی سئیس قرآن کریم، قرآن کلی مفهومی نیست که بشه با فلسفه، بشه فلسفه با فیلسوف، بشه فیلسوف با حکیم، بشه حکیم با عارف، بشه عارف با منطقی، بشه منطقی با چه با چه. نخیر، قرآن یک کلی سئیس، با همه هست اما هیچ کدام ایشون نیست. آی فیلسوف بگه من تمام قرآنم، نخیر، یه شأنی از شؤون قرآن. عارف شأنی از شؤون قرآن، منطقی یک شأنی از شؤون قرآنه، که نهایتاً همه اینها سر به دامن قرآن میگذاره. هیچ حرفی هم نداره، هیچ کسی هم مخالفت نکرده، هیچ فیلسوفی هم نگفته من در مقابل قرآنم، این حرفا همه حرفای من در آوردیه، حرفای یه عده جهله‌ای هست که نفهمیدن حرف این بیچاره را، گفتن آقا فلاسفه در مقابل قرآنن، هیچ در مقابل قرآن نیست. این که رئیس فلاسفه است مرحوم استاد متعلم میفرماد مرگ بر اون فلسفه باید که بخواد با قرآن نباشه و در دامن قرآن باشه. مرگ بر این فلسفه، یعنی این فلسفه نیست، این متفلسف. این آقایی که خودشو اینجوری میدونه خودشو به فلسفه میزند، نه این که فلسفه باشه. قرآن کریم تعبیری که ما میتونیم برای ایشون با این زبان کم کوچک، بله قرآن کریم کلی سعیف نه کلی مفهوم. قرآن کریم با همه علوم هست اما اون علم نیست، باز قرآن با فلسفه هست، نه اینکه فلسفه باشه بلکه قرآن. همون طوری که اون صاحب قرآن هو فی السماء الهون، نه اینکه سما، هو فی الارض هم باز الله، نه اینکه زمین باشه. با آسمون هست اما آسمان نیست، با ملک هست اما ملک نیست، با عقل هست اما عقل نیست، بلکه در همه جا همون اللهه. این قرآن هم با همه علوم هست اما هیچی که از این علوم نیست، بلکه قرآن اینطوری. یه همچین جمعی ما داشته باشیم. حالا اینجور که روند بحث درست شد، بله حالا یه جایی بشه که قرآن بشه متن شرح آقای انسان، این نظام احسن عالم به شبه شرح تکوینی این آقای انسان. این آقای انسان رو خداوند خلق کرده، دو تا کتاب به شرح برای ایشون قرار داده باشه، یک شرح کتبی در مرتبه پایین و یک شرح تکوینی هم در مرتبه نظام احسن عالم، که اگر این آقای انسان بنده و جنابالی رو باز بکنن بشیم قرآن. این قرآن رو بخون به صورت یک شخصی تمثل بدن بشی جنابالی. ماها و شماها رو باز بکنن به صورت مسائل تکوین در بیارن، بشه زمین، بشه آسمان، بشه دریا، بشه فرشته ها، بشه عقل، بشه مثال، بشه حیوانات، بشه تمام موجودات. همه اینها رو بخوان به صورت یک آدمی در بیارن، بشه آقای انسان. دیگه اتحاد انسان، تطابق عالم، آدم و قرآن و منطق و فلسفه و عرفان و همه و همه سرشون یک جمع شده و بی خود تو سر هم دیگر هم نه. نه عارف تو سر حکیم بزنه، نه حکیم تو سر عارف بزند، نه یک اهل قرآن تو سر حکیم عارف بزند، نه اونها تو سر، هیچ کس سر هم دیگر نزنه. همه شأنی هستن از شؤون قرآن کریم. یک حقیقت مطلقه آمده، یک هویت مطلقه است در نظام احسن عالم. این هویت مطلقه پهن شده، یک کلمه شده حکیم، یک کلمه شده عارف، یک کلمه شده انسان، یک کلمه شده درخت ها، یک کلمه شده آسمون ها و و و و همه یک متن حقیقی هستن. و حالا چرا جان خدا رو هم جدا بکنیم؟ نه خیر، یک حقیقت مطلقه است، خودش است خوده. حرف این حالا اینو گرفتن هی گفتن آقا نمیدونم عرفا میگن که خدا مثلا فلون درخته، نه خیر آقای عارف میگه خدا با درخت هست اما باز خداست، خدا با زمین هست اما باز خداست، نه اینکه با درخت باشه درخت باشه. این آقایی که اینجوری حرف میزنه فرق بین کلی و مفهومی با کلی سیر نفهمید. اگه یه مقداری تحقیق میکرد میفهمید که حرف اون آقایون چیه. یک هویت را روش عنایت بفرمایید، ببینید که ماشاءالله من کیستم. حالا من کیستم بفرمایید؟ من همه عالمم حق باشه، بگید تمام عالم تازه شؤون منم حق باشه. اگه مثل علی ابن ابی طالب هم جرأت بکنه بگه من کیستم؟ من عرشم. حالا تمام عرشی نه، علی با عرش هست اما علی است نه عرش. علی با فلک هست اما نه فلک بلکه علی است. این کلی سعیه. امیرالمؤمنین با کرسی هست اما نه اینکه کرسی باشه، بازم علی. کرسی یک شأنی از شؤون او، عرش یک شأنشه، عقل اول یک شأنشه. و اینطوری حل بشه هر تمام حرف زیر سر این معرفت نفس بود. این یکی رو درست بکنیم، واقعا خودمون بشناسیم ما کی هستیم. حضرت خودش ظهور داده، من کیستم؟ من عرشم. آیا من عرشم یعنی من در عرش اما عرشم؟ نه خیر، من در عرش هستم اما باز منم نه عرش. عرش یک شأن، یک تعیین، که اگر من را و حقیقت من را بخواهن بر عرش نازل بکنن عرش زوب میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا مخشيتا. حالا چقدر قرآن خوب میشه، حالا چقدر روایات خوب میشن، حالا این روایات آدم وقتی بیفته توش یه مزه دیگری پیدا میکنه. حالا اینطوری همچی حقیقتی. اما در این حال چون مظهر خداست در همه ماسوا، ولی چون مظهر است، مظهر استقلال وجودی که نداره، که همین که توجه میکند که مظهر است، بازدادش در میاد که او عجب فقیری هستیم. و این عجیبه. باز من کیستم؟ آخرش سر در میاره که اگر گفت انال عرش، یعنی اون آقا میگفت من عرشم، که این انال عرش رو از کانال وجودی من گفته، یه جا تو یک درختی گفته اینی انالله، یه وقتی هم از زبان یک آقایی بفرماد اینی انال عرش، منطقه نه بفرماد من عرشم یعنی عرش، نه منم با عرشم. حالا اگر بیام این کانال وجودی رو بگیم آقا اون کمالی رو که تو از بالا گرفتی و به پایین دادی، این کمال رو به اون اصل که به ذاته بده، خودتو معرفی کن کی هستی، میگی من، میخوای انال فقیر، انال ذلیل، انال ضعیف، انال پلچه. با این دو تا انه ها رو توجه بکنید. یه وقتی میگه من عرشم یعنی بالعرض، به ظهور. یه وقتی بگه من فقیرم یعنی به ذات. منو ذاتن بخوای فقیر، منو بخوای از اون جهت که به او وابستم، هر چی او داره به من داده، نه اینکه به من داده باشه خودش اونجا بیکار گرفته نشسته، نه به من داده است از باب اینکه مظهر وجودی اویم. اگر از این جهت بخوای انال عرشم، انال کرسی، انال قلم، انال چه، انال سماوات سب، انال ارزین سب، انال کرسی، انال ملائکه، انال عقل الاب و و و و و این انال نه یعنی انه استقلالی، انه محض و ربطی، که اگر این انه رو بشکافید تو متن ذات همین انه، همو انال فقیر خوابیدن، حرف درست بشه. این یک هویت خیلی حرف توشه. الحمدلله رب العالمین.